یعنی شماره 4 میشه تقریبا. همین که از در وارد میشه دیگه میشه اونجا اتاقه کلیه داریه. بله
ساعت 10 اونجا درست
هم اونجا کلیه داره خونه. اتاق اول مال ما بود، ما گفتن که 2 ساعت دست من بود اتاق، یا از 3 ساعتش دست من بود. گفتن که دانشجوات کم میشن و وسط سال باید منتقل بشی به یه اتاق دیگه، و اون وقت اگر منتقل بشی این اتاق ممکنی دیدید نگرد یه اتاق تنگی بدی. از بیا حالا دست از اینجا دست بکش، از همین اول برو اینجا. به این ترتیب ما رو پرسیدن اینجا، اون وقت اونجا دانشجوشون کم شد. توجه میکنی همین قانون کلیه، اولی که کتاب شروع میشه زیاد هم در کم کم تن میشه. حالا اون آقا من میتونم شد این فرقی نکن، فقط ما آمدیم اینجا. بعد حجه 16 رو به ما دادن برای زبده، گفتن که فکر میکنی دانشجوات زیاد میشه، این حجه باید کوچیکه، یه بار حجه 24. گفتن باش حجه 24 رفتیم 24، اون زیاد نشدن، فقط حوزه حوزه داغ، زمستون بد تا تابستون بد. حوزه 16 چه حوزه خوبی هم از ما گرفتن دادن شماهای یسری بعد ما رفتیم. حالا تصمیم گرفتم بیه این دفعه حرفی کسی گوش ندارم، همون جا که هستم باشم. بله شنبه،
شنبه
تحکیلی بله
شنبه من 14
شنبه
هم
شهاده،
بعد دوباره هم
سر شنبه شهاده
تحکیل رسمی نشد، تحکیل روزه
حالا باید فکر کرد. بله تعلیم میکنم این شب وقتی چهارشنبه شد از میکنم که چه مرزات این تحرکات مرزا رو اصلا ابن سینا مطرح نکرده که اسمم براش کرده، فقط قصد ضروری و قصد طبیعی گفته. قصد ضروری بر همون اولی قصد طبیعی تعیین نکرده، هیچ اسمی بیان نکرده. اون باید در کتب دیگه مراجعه بشه، منم فرصت نکردم شبا رو ببینم. اسم توش نذاشتیم، یعنی این سوال قرار بود من جواب بدم، اسم روش گذاشته نشد. انشالله اگه در جای دیگه پیدا شدم، یعنی شبارق هم پیشم نبود، شبارق جلد برد بود پیشم نبود، نتونستم نگاه کنم، شپار نگاه شدم نداشت. اصلا این حال هست، همه جا هست هستم، من از این چیز هست به نظرم قصد طبیعی احتمالی، قصد ضروری مال اون مثل تنفس، قصد طبیعی مثل حرکات محساس. این سینا داره قصد طبیعی ضروری یا طبیعی، ولی نداره تطبیق نشدن این چون نگاه میکنم بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 133 سطر 14 هم ثم ان الشیخ جعل الحکم اهم ما فیه تنازع للاستظهار فقال و کذلک لا یجوز ان تصنع طبیعت او غیر ذلک بلا تجدد حال. بحث ما در رد کلام متکلمین بود. متکلمین معتقد بودن که عالم حادثه و حدوس عالم رو اینچنین توجیه کردن بعضی هاشون که خداوند اراده اش تعلق گرفته به خلق عالم در این زمان. بعد گفتیم اراده رو یا متجدد گرفتند یا قدیم. اگر اراده متجدد باشه بحثی جدا میکنیم، اگر اراده قدیم باشه باز جدا بحث میکنیم. الان بحث ما در اراده ایست که متجدد باشه. گفتیم اگر اراده متجدده باید عاملی برای تجددش داشته باشه. اون عامل باید دایی باشه یا هر چیزی دیگری که ممکنه، و اگر هیچ کدوم از این عوامل نبودن لازم نیست که اراده اراده جزافیه باشه. جزاف هم توضیح داد. پس حکم کردیم که برای اراده متجدد احتیاج است به یک عامل متجددی که اون عامل متجدد حاصل شود تا اراده متجدد به دنبال اون عامل حاصل بشه. پس اگر اراده بخواهد فاعل باشد تجددش احتیاج به علت و عامل دارد، یعنی باید یه تغییری در این فاعل داده بشه تا این اراده براش حادث بشه. حالا اگر فاعل فاعل طبیعی بود اون هم همینه، باید حدوث طبیعتش مستند باشد به حدوث یک امری که اتفاق میفته، یعنی باید امری اتفاق بیفته تا طبیعت خاموش این فاعل فعال بشه، و الا چه شد که این طبیعت تا حالا بود و عمل نمی کرد الان عمل کرده؟ پیداست یه اتفاقی افتاده، یه تغییر رخ داده که این طبیعت خاموش الان فعال شده. از این حکمی که ما گفتیم اختصاص به فاعل مرید نداشت، بلکه در فاعل طبیعی هم جاری می شود. چه فاعل مرید باشد چه فاعل طبیعی باشد، اگر ارادهش الان بخواهد حادث شود یا طبیعتش الان بخواهد فعال شود، باید در این ذات فاعل یا بیرون ذاتی اتفاقی افتاده باشه تا این اراده حادث شود یا تا اون طبیعت فعال شود. بدون تغییر ممکن نیست اراده معدومه موجود شود یا طبیعتی که بیکار است فعال شود. بدون تغییر بدون اتفاق ممکن نیست. ابن سینا این مطلب رو میگه. خب بحث ما در فاعل مریده، ما بحثمون در خداست. خدا که فاعل طبیعی نیست، خدا فاعل مریده، و اصلا بحث ما در اراده حادث است. بحث ما در طبیعت حادثه که نبود، بحث ما در اراده حادث است. پس مصنف همونطور که ابتدای بحثش به فاعل مرید پرداخت، باید فقط به فاعل مرید میپرداخت، دیگه فاعل طبیعی رو مطرح نمیکرد چون فاعل طبیعی مورد بحث ما نیست. مرحوم خواجه میفرماید که ابن سینا این فاعل طبیعی رو برای استظهار طرح کرده، و الا قبول داریم که این فاعل طبیعی مناسب بحث ما نیست. استظهار در اینجا این تأیید، خواسته مطلب رو تأیید کنه به یک امر دیگری که مناسب با بحث ما هست ولو خارج از بحثه، ولی بالاخره مناسبت داره. خواست بگه همونطور که اراده متجدد احتیاج به عامل دارد، طبیعت متجدد هم احتیاج به عامل دارد. فاعل اگر بخواهد با اراده متجدد کار کند احتیاج به تغییری است تا این اراده حادث شود. اون فاعل هم اگر بخواهد با طبیعت کار کند احتیاج به تغییری است که باعث شود این طبیعت فعال شود. فرقی بین اینها نیست. خواست تأیید کنه مطلب رو، به فاعل طبیعی هم پرداخت تا بیان کند که این حکم در فاعل طبیعی هم هست، از در فاعل ارادی نباید قریب و بعید شمرده بشه، قریب و واقعی. نباید استبعاد شود در فاعل ارادی، حکمیست عمومی، اختصاص به فاعل ارادی نداره بلکه در فاعل طبیعی هم است. این که مصنف بحث رو فاعل طبیعی هم برد و گفت اگر طبیعت حادث شد احتیاج به عامل حدوث دارد، این نه به خاطر ارتباط این مطلب به بحث ما بود بلکه به خاطر تأیید مطلب مورد بحث بود، خواست بفهماند که این حکم در فاعل های طبیعی هم هست پس در فاعل ارادی نباید استبعاد شد. و خواجه بعد از اینکه این مطلب رو بیان میکنه عبارت ابن سینا رو به طور کلی بیان میکنه، به طور کلی یعنی با قطع نظر از اون که فاعل مرید است یا فاعل فاعل طبیعی است، به طور کلی بیان میکنه یه هر فاعلی، هر فاعلی شما اضافه کنید چه ارادی چه طبیعی، اگر کاری را ترک کرده و بعداً میخواهد شروع کند بدون تجدد حال ممکن نیست، باید یه حالی عوض بشه متجدد بشه تا این فاعل تارک بشود، این موجود تارک بشود موجود فاعل، تا اون اتفاق نیفتد اون ترک تبدیل به فعل نمیشه، تارک بودن تبدیل به فاعل بودن نمیشه، چه فاعلتون فاعل ارادی باشه چه فاعل فاعل طبیعی باشه. صفحه 133 هستیم، صفحه 4 ثم ان شرف جعل الحکم اهم، حکم یعنی این که باید فاعل متجدد مبتلا به تغییر حال شود تا بشود که فاعل متجدد باشد، اگر مبتلا به تغییر حال نشود فاعل متجدد نمیشود، این حکمه. اگر فاعلی متجدد فاعل شد، این قبلا تارش بود حالا فاعل شد، این تا تغییری درش رخ نده این چنین وضعی برش پیش نمیاد، این حکم ماست. این حکم ما مصنف میخواد اعم از متنازم فی قرار بده، متنازم فی فاعل مریده، ایشون میخواد این حکم رو نه تنها در فاعل مرید در فاعل طبیعی هم جاری کنه تا اینکه گفته شود کل فاعل ها اعم از مرید، کل فاعل ها این حکم درباره شون هست. ثم این شیخ جعل الحکم را که حکم ارز کردن، این را قرار داده اعم از ما فیه تنازع، یعنی اعم از اون فاعلی که مورد بحث ماست، فاعلی که مورد بحث ماست فاعل مریده، ایشون حکم را در فاعل مرید جاری کرد، در اعم حالا میخواد جاری کنه، یعنی در مطلق فاعل که هم شامل فاعل مرید بشه هم شامل فاعل طبیعی بشه. بله، اعم قرار داد لر استثار، استثار در واقع پشتیبانی کردنه، در اینجا من به همون معنی پشتیبانی گرفتم اون تا عبارت عوض کردم، یعنی تأیید، خواست این حکم رو در معنی تأیید کنه، وقتی حکم عام بشه تأیید میشه، یعنی گفته میشه که این حکم اختصاص به این نداره، یه مورد دیگه هم داریم که اونم نظیر همینه، اونجا هم همین مسئله رو داریم، همین حکم رو داریم، خب پس این حکمی که ما در مسئله خودمون داریم به توسط اون حکمیه تأیید خواهد شد. فقال، خواست تأیید کنه و عام قرار بده، پس این چنین گفت، گفت و کذالک لا یجوز ان تصنع طبیعت یا غیر ذالک، عارض شود طبیعتی یا غیر ذالک، جایز نیست بدون تجدد حال، اگر تجدد حالی نباشد طبیعت عارض نمی شود، یعنی طبیعتی که تا حالا خاموش بود فعال نمی شه، یا اصلا طبیعت عارض نمی شه، طبیعت عارض نمی شه دو جور معناست، یکی این که تا حالا نبود حالا پیدا شد، یکی این که تا حالا بود و فعالیت نمی شد از این وقت فعالیت شده، مثلا فرض کنید که هوا رو ملاحظه کنید، این سقوط نمی کنه، فاعل سقوط نیست بلکه در همون لابلای بقیه هواها باقیه، سقوط نمی کنه، این فاعل سقوط نیست، چرا؟ چون طبیعت سنگین نداره، طبیعت سبک اون بالا می کنه، بعد تبریدش می کنیم، تبریدش می کنیم، طبیعت سنگین پیدا میکنه، تبدیل به آب میشه دیگه، تبدیل به آب میشه، طبیعت سنگین پیدا میکنه، سقوط میکنه، میشه فاعل سقوط. این طبیعت قبلا نبود حالا متجدد شد، چرا متجدد شد؟ چون تبرید آمد، تا این حال تبرید اتفاق نیفته، این طبیعت آب به هوا داده نمیشه و این فعل سقوط انجام نمیشه. این در صورتی که طبیعتی نباشد بعد موجود شد. یه وقت نه طبیعت موجود بود، فعالیت نداشت، سنگ رو زمین بود، خب این میخواد سقوط کنه، کجا میخواد سقوط کنه؟ در محل خودش آرام گرفته. ما اینو بر میداریم میبریم بالا بعد ولش میکنیم. این طبیعت فعال میشه بر اثر یه حادثه که اتفاق افتاده و این که سنگی که تالا فعال سقوط نبود فعال سقوط میشه. اینجا طبیعت رو حادث نمی کنه، فعالیت طبیعت رو حادث میکنه. فرق نمی کنه چه طبیعت نباشد ایجاد شود، مثل مسئله هوا و آب، یا طبیعت باشد فعال نباشد فعالش کنی، مثل همین مثال سنگ. در هر صورت اگر حالی اتفاق نیفتد این طبیعت نمیتواند فعالیت کند، طبیعت نمیتواند متجدد شود، ذاتش متجدد شود یا فعلش متجدد شود. تا یه اتفاقی نیفته ممکن است.
چیز هواره که شما فرمودیم تبریم شد میفته سنگی میشه که مالیت شما شده و هوای دفعه دیگه مثلا شده ها
ماشین میاره. همین میدارم از میکنم طبیعتی جدید بشتادیم. طبیعت یعنی صورت نوعیه، صورت نوعیه اساس ماهیت هم صورت نوعیه هست، یعنی به فصلشی فصلشو عوض کردیم، فصلشو عوض کردیم طبیعت جدید بشتادیم، طبیعت جدید بشتادیم فعل جدید انجام بدیم. ایلا یجوز این از شدم لا تسنه لا یجوزن تسنه طبیعتون رو غیر داره بلا تجدد حالی. اگر تجدد حالی نباشد طبیعت عارض نمیشه. عارض نمیشه دو جور معنا کردن، یعنی حادث نمیشه یا فعال نمیشه. ایلا یجوز تفسیری است که خواجه از اون معنای عام داره، نه تفسیر از و کذالک لا یجوزن تسنه طبیعتون رو غیر داره. اینو تفسیر نمی کنه، اون معنای عام رو میخواد تفسیر کنه که هم شامل فاعل طبیعی است و هم شامل فاعل موریده. ای لا یجوز ان یحدث شیء من شرائط فاعلیت التی، التی صفت فاعلیت نیست، صفت شرائط، شرائطی که یتعلق به هر فعل، یعنی فعل به او مستنده، فعل به او وابسته است، شرایطی که در حصول فعل دخالت داره. علل اطلاق، این علل اطلاق قید لایجوزه، قید لایجوزن یحدثه. مطلقا جایز نیست. مطلقا جایز نیست یعنی چی؟ یعنی سبا امکانت اون فاعلیت یا اون شرط طبیعی، سبا امکانت اون شرط، اون شرایط هستی هست طبیعت او اراده او قصد. لا یجوز ان یحدث من غیر تجدد، من غیر تجدد مربوط به لا یجوز ان تحدث یا لا یجوز ان یحدث. جایز نیست چه از شرایط فاعلیت هر چی باشد، طبیعت باشد یا اراده یا قصد، حاصل شود و اتفاق بیفتد من غیر تجدد. من غیر تجدد جایز نیست واقع بشود، حتما باید حالی متجدد شود برای این فاعل تا طبیعت یا اراده که شرط فاعلیت است حاصل شود و فعل صادر شود. و این اگر حالی اتفاق نیفته این شرط حاصل نمیشه و فعل هم انجام نمیشه. سوال
مهد
به
فاعلیت
بزنیم
شما به شرایط فاعلیت نزنیم و خود فاعلیت
سبا امکانت اون شرط شرایط طبیعت یا اراده، نه فاعلیت. فاعلیت که طبیعت نیست، شرط میشه طبیعت. این چیزی بخواد فاعل بشه شرط دارد که این طبیعت رو داشته باشه. هوا اگه بخواد فاعل سقوط بشه شرط داره، شرطش اینه که طبیعت سنگین داشته باشه. یا سنگ اگر بخواد طبیعتش فاعل بشه شرط داره، شرطش اینه که از محل استقرارش بیرون بره. ضمیر کانت برمیگرده به شیء که مذکر است ولی به اعتبار خبر مؤنث آمده، چون داریم که شما میتونید ضمیر رو به اعتبار مرجعش مذکر بیارید، به اعتبار خبرش مؤنث بیارید و رعایت خبر اولاست. خب بعد تل ذالک مصنف این اراده حادثه رو باطل کرده، یا اون شیئی که متجدد است و میخواد اراده براش اراده رو حادث کند اینو باطل کرده. توضیح ابطالش اینه که ما سوال میکنیم که این فعل یعنی عالم چرا الان حادث شد. سوال ما درباره این فعل یعنی عالم، شما جواب میدید چون ارادهش الان آمد. خب ارادم که بدون تجدد حال نیست، بنابراین ما سوال میکنیم اراده چرا الان آمد، شما حتما جواب میدید فلان حال الان متجدد شد. همونطور که فعل مورد سوال قرار میگیره، خود این حالت هم مورد سوال قرار میگیره، یعنی خود اراده هم مورد سوال قرار میگیره. شما میگید ما از شما میپرسیم چرا فعل الان حادث شد، میگید خب اراده الان حادث شد، اینجا سوال قطع نمیشه. دو مرتبه سوال میکنم چرا اراده الان حادث شد، حتما شما خواهید گفت حالتی الان به وجود آمد. میگید چرا اون حالت الان به وجود آمد، میتونست دیروز به وجود بیاد، شما حتما باید مستند شما به حالت دیگه. سوال قطع نمیشه تا بی نهایت، ما سوال میکنیم تا بی نهایت هم شما باید جواب. پس بی نهایت حوادث درست میشه. این عالم حادث، این یه حادث، اراده قبل از اون آمد، این یه حادث، شیئی که باعث پیدایش اراده شد، این یه حادثی دیگه، شیئی که باعث پیدایش این شیئ بعدی شد، اینم یک حادث. همینطور بی نهایت حادث خواهید داشت. خب حالا این حوادث بی نهایت یه جا جمع میشن یا متعاقب همن میان و میرن، اون اولی حادث میشه جاشو به دومی میده خودش میره، دومی دوباره بعد از اینکه حادث شد سومی رو حادث میکنه جاشو به سومی میده میره به حال شده. چجوریه این حوادث بی نهایت؟ مستمعن واقع میشن یا متعاقبن؟ اگر بگید مستمعاً واقع میشه تسلسل باطل، خودتون هم باطلش میدونید، چون ترتب بینشون هست، این حوادث بینشون ترتبه، اون اولی عامل دوم نیست. همونطور که داریم فرض میکنیم دیگه، اراده عامل عالمه، اون شیء قبل از اراده هم عامل اراده است، هر قبلی عامل بعدی است، بنابراین بین قبل و بعد ترتب است. اگر تسلسل درست بشه تسلسل میشه تسلسل ترتبی و باطل. پس باید بگید که اینها مجتمع در وجود نیستن، بلکه حوادثی هستن متعاقب. همینطور این حوادث متعاقباً جلو میرن لا اله بدایه. خب این حرف خود ماست، حرف فیلسوفه، فیلسوف هم همینه میگه، میگه که حوادث عالم از ازلن متعاقب هم میان، یا از حالا اگه میخواد برید جلوتر، برید بی نهایت جلوتر، حوادث وجود دارن متعاقب هم لا اله بدایه، دایلانه های مورد بحث نیست، دایلان بدایه مورد بحث. همینطور برید به اول هم نیست. خب فلاسفه هم همینه میگه، الان شما اعتراف کردید اراده رو حادث کردید، قبل از اراده حادثی دیگر همینطور رفتید، آخر سر باز به همون حرف فلاسفه اعتراف کردید که هر حادث مسبوق است به حادث قبل از خودش، حادث قبل مسبوق است به حادث قبل از خودش، و همینطور پیش میرید بی نهایت این لاعلا بدایه. شما اینو قبول میکنید فلسفه هم چه همین میگه. پس به هر بالاخره آخر سر توافق حاصل شد، توافق حاصل شد با کوتاه آمدن متکلم. اول اول بدایه نمیشه، حوادث رو داریم میگیم به اول اول چی کار کنیم؟ اول اول شیطان مخلوقاته، ما داریم حوادث میگیم که خدا رو تحریک کنه به فعل، یعنی یه چیزی باشد که خدا رو به ساختن عقل اول تحریک کنه. گفتیم اراده است، گفتیم اراده است، اراده مسبوق شده یه چیز دیگه، حتما اونم یه صفتی از صفات خداست، چون بیرون از ذات که نمیتونی داشته باشه. بی نهایت صفات شما باید پی در پی درست کنید، همیشه همه ملت دیگری، همه ملت دیگری یا تسلسل است یا تعاقب حوادث. وقت تعاقب حوادث اگه در ذات واجب تعالی باشه که خیلی مشکلش بیشتره و در ذات هم اتفاق میفته، چون قبل از خلق عالمه. شما دارید حوادث قبل از خلق عالم مترک میشید که عقل اول و بعد از عقل اول همه جزء عالمه. شما میگید قبل از اینکه خدا عالم رو شروع کنه به خلق کردن، البته این متکلم عقل اول قبول نداره، اما نظر کسی. شما میگید قبل از اینکه خدا من عالم رو شروع کنه، این قبل از اینکه عقل اول رو خلق کنه، تارک بود و بعد اراده کرد. خب الان اولین حادثی که قبل از عالم داریم این اراده است. دوباره اینم باید یه حادثی قبلش باشه، یه حادثی قبلترش باشه. این حوادث باید یه نهایت باشن، یا متعاقبن یا مشتمل. اینا کجا؟ اینا قبل از خلق عالم هست، پس باید در ذات باشن. اینا باید در ذات باشن، پس لازم میاد بی نهایت حوادث در ذات، حوادث مترتبه، یا جمع میشن یا متعاقب میان. متعاقب باشن بالاخره باز قول فرشید درست میشه، اگر مجتمع باشن تسلسل درست میشه. البته فیلسوف دیگه این حوادث در ذات نمیبره، اون میگه این حوادث جز عالمه و شما فکر میکردید که عالم دیر خلق شد، عالم از همون نظر خلق شد، این حوادث آمد، شما اینا ندیده میدید، اینا جز عالمه. ما بعد این حوادث رو میخواد از عالم حساب کنیم. از فیلسوف حوادث رو در ذات نمیبره، ولی متکلم ناچار حوادث رو در ذات ببره، چون قبل از خلق عالم چیزی جز ذات نیست. این حوادث جایی پیدا نمی‌کنه چه چیزی در ذات. و ابتل ذلک، یعنی ابن سینا باطل کرد این را که چیزی حادث شود و به توسط اون چیز اراده حادث شود. نحوه ابتلش اینه، همون سوالی که درباره فعل می‌کردیم شما با اراده به ما جواب دادید، همون سوال رو درباره اراده میکنیم شما باید با یه چیزی رو مجبور بکنید و حوادث درست میشن. به همین بیان میشه و ابتل ذلک، مطلبی که این متکلم گفته بود، یعنی استناد عالم به اراده متجدد را ابن سینا باطل کرد، به این که حال شیء متجدد یعنی حال ارادهی که تجدد پیدا کرده، انما یکون مثل حال متجدد یعنی عالمی که کلام و نافی بود. بحث ما در عالمه، شما میگید عالم متجدده، میپرسیم چرا؟ اراده رو نشون میدید. خب اراده هم حالش مثل حال عالمه، اونم متجدده، اونم عامل میخواد. شما برای عالم که متجدده و عامل لازم داره عامل تعیین میکنید، همون سوال ما در اراده میکنیم، اراده متجدده عامل میخواد، اون عاملش چیه؟ حالت عالم با حالت این امر متجدد یکسانه، یعنی همونطور که در مورد عالم این سوال هست، در مورد امر متجددم سوال هست و شما باید جواب بدید، جواب همونیست که هست. و کما یحتاج الفعل، توضیح تفصیلی به ان حال شیء المتجدد، به ان حال شیء المتجدد انما یکون که حال فعل متجدده، این رو داره تفصیل میده. میفرماد همونطور که فعل احتیاج دارد الی زال چشه که به قول شما اراده است، همونطور که فعل احتیاج دارد به این اراده در تجددش، در تجدد این فعل، یعنی این فعل اگر بخواد متجدد میشه احتیاج دارد به تجدد اراده، چه زال چشه یعنی این اراده هم اگر بخواد متجدد بشود، یحتاج الی تجدد امر آخر، احتیاج به تجدد امر دیگر دارن، امر دیگری باید حادث بشه تا این اراده رو حادث کنه. خب اون امر دیگر هم دوباره اگه بخواد حادث بشه احتیاج به امر قبل‌تر دارد و هاکذا و یا تسلسل، تسلسل لازمه. حالا تسلسل یا دفعتن، یعنی تسلسلی است که حلقاتش همه در وجود جمعن و هم باطله، تسلسلی که همه حلقاتش در وجود جمع باشد میشه تسلسل ترتبی و باطل. و اما شیئن بعد شیئن، یا این امور که تسلسل دارن شیئن بعد شیئن هستن، یعنی به تعاقب واقع شدن، که این تسلسل در واقع تسلسل تعاقبی است. اگر این باشد که این اشکالی نداره، ولی همون حرف خصم شماست، یعنی حرف فلاسفه است. و این ماشی اندارش این و هور قول به حوادثه لا اول لها. اگر ما اعتراف کنیم که این امور بی نهایت شیئن بعد شیئن واقع شدن، یعنی تعاقب پیدا کردن، ما به شما میگیم که این قول به حوادثیست، اینی که شما بهش اعتراف کردید قول به حوادثیست که لا اول لها، یعنی شما هم قبول کردید که حوادثی داریم که بی نهایت هم و اولی برای شما نیست.
تصدی
معلولی آن تصدی باطل
که
محضور
در
اون
جایز نیست، شرایط
استحاله و بکنه شرایط باطلن چیه؟ اجتماعی در وجود بی نهایت بودن ترتب باشه
داره ترتب غیر از علی معلولی هم باشه، این باید قید بکنه
ترتب
علی معلولی باشه،
ترتب هر جا باشه اشکال داره و ترتب هر جا از علی معلولی هست. نه اول اگر علت تامل باشه علت ناقص هست، ولی
نه یه ترتبی داریم که غیر علی معلولی باشه،
نه داریم ترتب یا ترتب علی و معلولی به علت تامل یا علی و معلولی ناقص. حتی مثلا اعداد رو میگن بر هم مترتبن، اعداد رو ترتب دارن، ترتبشون رو علی که میگیرن منظورشون علت تام که نیست، واحد بر اسمین تقدم داره، تقدم به تب داره، نه تقدم به علیت تام. این اعداد هر کدوم بعد بعدی تقدم دارن، تقدم تام دارن، تقدم علت تام ندارن. تازه یه مطلبی هم در عدد هست که هر عدد قبلی علت عدد بعدی نیست، واحد علت هم است. حالا این در جای خود گفتن عدد از واحد ساخته میشه تا واحد علت همه باشه، یا هر عددی از عدد قبلش با اضافه کردن یک واحد ساخته میشه تا علت قبلی، تا عدد قبلی بتونه علت باشه. نوعا گفتن واحد سازنده عدده، عددهای قبلی سازنده نیست. حالا کار به اون ندارم چه اون قوله بگیم چه اون قوله بگیم، در عدد هم ترتب هست، اونتا تسلسل در عدد رو باطل نمیدونن با اینکه ترتب هست. علتش اینه که میگن حلقاتش همه موجود نیست، اعتباری هست، شما اعتبار میکنید ولی حلقات عدد که موجود نیست. اگر همه موجود بودن استحاله بشون. ثم اشار الى ابطال القول بالإرادة القديمة. خب دو تا قول دیگه باقی میمونه در بحث اراده، دو تا قول دیگه باقی میمونه. گفتیم کسانی معتقدند که عامل اختصاص عالم به این زمان مصلحت یا وجوب وقته، اما کسانی دیگه قائل بودن به اینکه عامل اختصاص اراده است. الان بحث ما در همین قولی است که میگوید عامل اختصاص اراده است. در این باب ما سه قول داشتیم، یعنی در بحث اراده سه قول داشتیم. یکی میگفت عامل اراده حادثه است، یکی میگفت عامل اراده قدیمه است، یکی میگفت عامل اراده است که زائد بر علم نیست. پس سه قول رو قبلا داشتیم. حالا ما فقط یک قول رد کردیم، چه قول به حدوث اراده باشه، قول به قدم اراده و عدم زیاده اراده بر علم باقی مونده. این دو قول هم الان میخوام یه جارت کنیم، هر دو رو به یک تضیف رد بکنیم. اراده غیر زائد بر علم در واقع عرض کردم خود همون علمه، به علم برمیگرده یا این علمه. خب اگر علم قدیمه این اراده میشه قدیم، پس ما با این قول سوم معامله همون قول دوم میکنیم، یعنی میگوییم که قول دوم میگفت اراده قدیم است، این قول سوم هم میگه اراده قدیمه. اونجا این قول سوم که میگه اراده قدیمه، اراده رو از صنف علم قرار میده، زائد بر علم نمیگیره، ولی هر دوشون معتقد به قدم اراده. خب اگر هر دو گروه معتقد به قدم اراده باشن، ما اگر اراده قدیمه رو باطل کردیم قول هر دو باطل میشه و ما همین کارو میکنیم که دیگه برای ابطال این دو قول دو دستگاه تشکیل نمیدیم، یک دستگاه فقط داشته. و اون مطلبی که میگیم اینه که اراده قدیم یعنی ارادهی که تغییر نشده، چون اگر تغییر بکنه که باز تجدد درست میشه. میگیم که همون بحثای قبلی، پس اراده قدیم یعنی ارادهی که هیچ تغییری درش رخ نمیده. اگر این اراده قدیم باشد، به همین معنی که گفتیم غیر متغیر باشد، لازمش اینه که نتیجهش یکسان باشد، از همون قدیم که وجود داره نتیجه ای داشته باشد مستمر، چون هیچ تغییری توی این اراده اتفاق نیفته. وقتی اتفاق نیفتاد، این اراده نتیجه یک نواخت خواهد داشت. اگر نتیجهش در ازل این بوده که خلقی واقع نشود، تا ابد نتیجهش این است که خلقی واقع نشود. چرا؟ چون اراده قرار شد تغییر نکنه. این اراده در ازل موجود بود، تا ابد هم موجوده، هیچ تغییری هم درش رخ نمیده. خب پس باید اگر در ازل خلقی نبوده، تا آخر هم خلقی نباشه، و اگر در ازل خلق بوده، تا آخر خلق باشه. یعنی هم اگر خلق است ازلی می شود، هم اگر عدم خلق است ازلی می شود. هیچ کدوم هم تبدیل نمی شود. نه خلق تبدیل به ترک می شه، نه ترک تبدیل به خلق می شه. کن وقت با سوال بی جواب باقی می بینه. ما سوال کردیم این خدایی که تا حالا تارک بود چی شد که الان فاعل شد؟ یا باید ترک مستمر باشد، یا باید فعلی که الان درست کردی برود قبلن تا ازن، یکی از این دوتاست. یا باید ترک و مستمر بگیرید اجازه فعل ندید، ترک از ازل شروع شد تا ابد داره. یا اگر میخواد اجازه فعل بدید، باید این فعل از الان اجازه ندید، بگید این فعل قبلا نبوده، در ازل بوده. چون فاعلی که ارادش تغییر نمی کنه، فعلش هم تغییر نمی کنه، ترکش هم تغییر نمی کنه، هر چی از اول داره تا آخر داره. پس معنی نداره بگید اول تارش بود بعد فاعل شد. اول تارش بود با اراده ترک، بعدن که فاعل شد حتما با اراده ایجاده، پس ارادهش تغییر کرده. اگر ارادهش تغییر شده، این جدیدی رو نگاه میکنیم میگین اراده حادثه، دوباره حرفای قبل پیش میاد که رد فرض حدوث اراده نشد میشه.
یعنی خدا فاصله رو اراده کرده، فاصله بین ذاتش و مخلوقات، یعنی یک چیز اراده شده فاصله است. در ادامه بعدم چطور میشه لحاظه میشه
اینکه
اول
تفسیر اونها رو کار
ولی اراده
باقی نمیده. اینا قبلا خودمون مطرح کردیم، جوابم دادیم که خدا در ازل اراده کرده که عالم رو در لایزال خلق کنه. در ازل اراده کرده که عالم رو در لایزال خلق کنه.
مراد از اراده مثلا گفتیم چه مراد از اراده؟
بعد گفتیم که اراده ذاتش ذاته تعلقی است و به مراد تعلق میگیره و بدون مراد نمیشود. بدون مراد نمیشود، باید مرادش همراهش باشه. خب حالا شما میفرمایید مراد چیه؟ مراد عالمه که هنوز نیومده، مراد فاصله است که هنوز نیومده، چیه مراد؟ بالاخره مراد باید باشه. اراده مثل علم نیست، البته اراده مثل قدرت نیست، اراده مثل قدرت نیست. قدرت میتواند باشد در حالی که مقدور وجود نداره، چون در قدرت مقدور فرضی کافیه، ولی اراده اینطور نیست. اراده تا مرادش نباشه اینطور موجود باشه. اراده متقبل به مرادی، پس باید مراد باشد تا اراده باشد. مگر اینکه شما اراده رو به علم برگردونید، چنانچه فلاسفه برمیگردونن، که اون دیگه اشکالی نداره. اگر اراده اراده‌ای باشد که شما میگویید، متکلم چه اراده‌ای میگه؟ متکلم اراده عین علم که نمیگه، متکلم اراده‌ای رو میگوید که مربوط به قصده، یعنی ما ازش تعبیر به قصد میکنیم، مربوط به عمله. این اراده متقدم به عمله. اراده به معنای علم متقدم به عمل نیست. اون میتونه از اول باشه در حالی که هنوز مرادی نیومده. اما اراده‌ای که مربوط به فعله، اون مرادش رو باید داشته باشه. یعنی مراد باید همراهش باشه.
این مراد موجود باشه بعد اراده کنه بیاره؟
نه، با هم باید باشه. نه مراد موجود باشه بعدن اراده.
مراد
باید با هم باشه. ببینید شما اراده رو چی میگید؟ ظاهراً در وقتی دارید بر من اشکال میکنید، اراده رو علم میگید و این قول متکلمی نیست.
ما اراده رو اختیار تام
اراده رو اختیار میگیرید یا انتخاب؟ نه، اختیار که اراده نیست. انتخاب یک طرف یا اختیار. اختیار یه وقت قدرت اختیار داشتن است، این حرف یه وقت اختیار کردن است، این الان مورد بحث ماست. ولی قدرت اختیار داشتن، قدرت اختیار داشتن خدا موجود مختار، این که به فعل منتهی نمیشه. الان اونها میگن اراده به فعل منتهی میشه، یعنی اختیار کردن نه اختیار داشتن.
اختیار کردن
تام میشه مهم نیست. شما قید تام میرید و این تام بیش نقشی نمیتونه
بخواه. موشه هم اختیار داره اما تام نیست.
حالا اون دست خدا رو که خدا رو کسی که اصلا موشه هم فرس میکنه.
موشه هم میگه اصلا اصلا چیش نیست.
میگه اختیار عقل هست که اختیار تام باشه یا ناقص باشه. موشه هم میگه طرف اختیار.
حالا شما اختیار تام میگید. عرض میکنم تام نقشی نداره. حالا خیلی اصرار میکنی تام باشه. اختیار تام. اختیار تام کردن. آیا اختیار تام کردن فعل میخواد یا نمیخواد؟ شما دارید اختیار میکنید، چی اختیار میکنید؟ چی اختیار میکنید؟ چی؟ اختیار دارید فعل نمیخواد، ولی اختیار میکنید فعل میخواد یا نمیخواد؟ دارید اختیار میکنید، پس یه فعلی هست که دارید انتخابش میکنید. شما دارید از در ازل اختیار میکنید فعل رو که در لاازال میاد، که اختیار کردن نیست، اختیار داشتنه. پس نمیشه گفت خداوند اختیار کرده در ازل خلق عالم رو در لایزال. عالمه درسته، خداوند در ازل عالم است که در لایزال خلق میکنه، اون یه حرفی دیگه است. اراده رو به علم برگرده درسته، ولی متکلم کار نمیکنه. اون ارادهی که متکلم داری میگه مورد اشکال ماست، نه اراده که خود ما میگیم. ارادهی که خود ما میگیم برمیشه میبینیم به علم، به نظام احسن. اون متکلم اراده رو به علم بر نمیگرده، اراده رو به همون معنی فعل میگیره. اگرم مثل چعبی میگه زایده بر علم نیست، اونم یه جوری با فعل مرتبطش میکنه، یعنی اختیار کردن میگیره، اراده کردن و اختیار کردن میگیره. اختیار کردن فعل میخواد، بدون فعل نمیشه. پس نمیتوان گفت در ازل اختیار کرد فعل لایزال. اختیار کرد یعنی همون وقت اختیار کرد. بله می توانست اختیار کنه، حرف دیگری است، ولی شما اختیار رو معنی می توانست اختیار کند میگیری، متکلم این کارو نمی کنه. البته فیلسوف هم قبول نداره که اراده به علم برگرده و علم در ازل باشد و خلق در لایزال، اونم قبول نداره، چون علم و علم فعلی میگیره، علم فعلی مؤثره. منتها میگه که علم خدا چگونه بوده، هر گونه بوده همونطور تأثیر میکنه. علم داشته است که موجوداتی که به فاعل وابسته هستن با وجود فاعل موجود شوند و اونهایی که به ماده وابستن با وجود ماده و استعداد موجود شوند، لذا هر کدوم در جای خودشون موجود باشند. این توی عالمه
فعلی که موردی که راه هست، مثلا اون اصلا فاعل
اون
مطرح فاعل نیه در واقع، موردی فعلی به شما نگه اصلا اختیار داره ولی اختیار کام نداره.
بله حالا اونا
اختیار رو فعلا
چون اونا فعلا خارج بحثمان بهشون نمیپردازیم.
من جدیدن از بعض بزرگان یک کسی گفته که آدم مکره هم یک شغل اختیار، یک نیمه اختیار داره، همین برداشتشان گفت نه اصلا آدم مکره هم اصلا چیز نمید، مورید فعله، نه اینکه خودش فاعل باشه، مورید فعله، یعنی مفعوله،
مجبور البته، ولی مکره همونی میگه
فاعل
باشه،
الله در هر صورت
اختیار.
من این عبارت رو تون بخونم، ثم اشاره الى ابطال القول بالارادت القدیمه، ثم اشاره ارز کردم در مثل به جای ثانیه اونجا داشت، در 16 خط قبل داشتیم، فاشاره شیخ الى ابطال الارادت المتجدده اولا، اخ میگیم و اشاره الى ابطال القول بالارادت القدیمه ثانیه، اونجا به جای ثانیه گفتیم ثم اشاره به این که قول به اراده قدیم من باطله و به این که قول به این که اراده غیر زائد بر علم اینم باطله. دو تا قول الان میخواد باطل کنه، هم قول به اراده قدیمه رو، هم قول به این که اراده زائد بر علم نیست و در نتیجه قدیمه، باطل کرده. به قولش گفته اذ لم یکن تجددون کانت حال و ما لم یتجدد شیئون حالن واحدتن مستمرتن الان نهج واحد. این نه کانت حال و مالم یتجدد لهوشه، لهو افتاده، در کتاب ما لهو افتاده. و از لم یکن تجددون کانت حال و مالم یتجدد لهو شیعون حالن واحدتن مستمرتن الان از این واحد. اگر چیزی اتفاق نیفتاده باشه، حال اون کسی که برایش چیزی اتفاق نیفتاده باشه، نیفتاده، حال یک نواخت مستمر الان از این واحد عوض نمیشه. اگر حال عوض نشد، اون فعلش هم عوض نمیشه. اگر تارش بود تا آخر تارشه، اگر هم فاعل بود از اول تا آخر فاعله. و ذالکه یعنی این استمرار و یک نواخ بودن حال اقتضا می کند یا لا صدور فعل رو از فاعل به طور کلی، اصلا یعنی به طور کلی، یا صدور فعل رو از فاعل در جمعی اوقات وجود این فاعل، در تمام اوقاتی که این فاعل وجود دارد کار کند، یا در تمام اوقات کار رو ترک کند. معنی نداره که در برهه تارش باشد و در برهه دیگر فاعل شود، چنانچه شما فرض میکنید. اگر ارادش اراده قدیم است، حاصل ارادش هم حاصل یک نواخت است، یعنی من الازل الی الابد است. اگر حاصل ترک است، تارک است، من الازل الی الابد. اگر فعل است، فاعل است، من الازل الی الابد. این بحث در اراده تموم شد. اما اینکه عامل عالم مصلحت باشه یا وقت باشه، بحثی است که بعدا ان شاء الله مطرح شد.